بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روی ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. در ایامی که تعلق به مولا امیرالمؤمنین داره، مخصوصا در سالی که به نام مبارک ایشون نامگذاری شده، بهترین موضوعی که میشه انتخاب کرد برای بحث موضوعی است که محورش شخصیت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه باشه. گویین که وارد شدن در چنین وادی برای افراد ضعیفی مثل ما بسیار دشواره. و این اقیانوس آنچنان است که ورود درش با غرق شدن مساوی است، ولی به هر حال برای اینکه در بازار خرید یوسف ما هم سهمی داشته باشیم، با کلاف ناچیزی شرکت میکنیم. امیدواریم که مشمول عنایت های آقا قرار بگیرد. فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه اونقدر زیاده که به قول اون عالم با معرفت وقتی سوال کردن ازش درباره مولا امیرالمؤمنین، گفت چی بگم درباره کسی که دشمنانش فضائل او را از روی حسد و کینه مخفی کردند و دوستانش از ترس جانشون، و در این حال فضائل او عالم را پر کرد. کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. فضائل اون حضرت به گونه ایست که نه تنها دوستان و پیروانش، بلکه اهل نژادها و اقوام مختلف و اهل مذاهب و ادیان مختلف دربارش بحث ها کردند، کتاب ها نوشتند، اشعار سرودند، قصیده ها و غزل ها گفتند. شاید در تاریخ انسانیت فردی که این گونه محبوبیت همگانی در میان همه ادیان و فرق و اقوام و ملل داشته باشه مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه کسی پیدا نشد. ولی این فضائل و مناقب را به چند دسته میشه تقسیم کرد. یه دسته فضائلی که خدای متعال برای اون حضرت قرار داد، ولی نه خود ایشون نقشی در کسب اون فضائل داشتند و نه در ایجادش. نمونه بارزش تولد اون حضرت در کعبه معظمه بود. این فضیلتی است که از زمان خلقت حضرت آدم علی نبی و علیه السلام تا پایان خلقت انسان کسی در اون شریک نیست. یه ویژگی است که خدا فقط برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام قرار داد. خیلی ها تلاش کردند که درباره این فضیلت تشکیک کنند. میدونید که ساختمان این کعبه معظمه بارها تجدید شده، تعمیر شده، دستهایی در کار بوده که این شکافی که در رکن یمانی مقارن رکن حجر الاسود هست این محو بشه، ولی هیچ کس موفق نشده این کار رو بکنه. همین امسال بعضی از کسانی که از عمره برگشته بودن میگفتن که تلاش‌های زیادی شده که متخصصینی از کشورهای مختلف اومدن سنگ‌های کعبه رو شناسایی کردند و تلاش کردند یه ماده‌ای بسازند که روی این شکاف رو بپوشونه و همرنگ سایر سنگ‌ها بشه، معلوم نشه که اینجا شکافی بودی. پول‌های زیادی خرج کردند و متخصصین و آزمایش هایی کردند و تا یه ماده ای ساختن که بیاند روی این سنگ ها بگشند به صورتی که این شکاف محو بشه. با یه مقدماتی اومدند این کار را انجام دادند و خوشحال بودند که دیگه همرنگ سایر سنگ ها شده و معلوم نمیشه که اینجا شکافی بوده. فردا صبح که اومدند دیدن این هایی که زمیمه کرده بودند به سنگ، اینا ریخته و باز همون شکل اولی خودش باقی مانده. حالا من نمیخوام این را به عنوان یک خبر قطعی برای شما عرض بکنم، ولی اون کسانی که نقل میکردن مدعی بودن که خود ما مشاهده کردیم. به هر حال این مسئله ایست که دوست و دشمن در کتب تواریخ نقل کردند و هیچ کس در عالم به نام مولود کعبه جز امیرالمؤمنین شناخته نشده، درباره هیچ کس دیگه چنین ادعایی نشده. خب داستانش هم همه میدونید. فاطمه بنت اسد سلام الله علیها در مسجد الحرام بود که احساس درد زایمان کرد، به طوری که درد زمینگیرش کرد. دست دعا به پیشگاه الهی برداشت که خدایا چیکار کنم در خانه تو در مسجد الحرام، اینجا تنها چیکار کنم. دیوار کعبه شکافته شد و صدایی به گوشش رسید که وارد خانه ما شد. این شکاف همچنان باقی است با اینکه بارها ترمیم شده، ولی اثرش محو نشد. خب این فضیلتی است که اختصاص به مولا علی داشت. هیچ کس در عالم، هیچ پیامبری، هیچ معصومی، هیچ ولی از اولیا، هیچ امامی از ائمه در این فضیلت با ایشون شریک نیست، حتی شخص رسول الله صلی الله علیه و آله. ولی خب این فضیلتی است که خدا به ایشون داد، خود ایشون نقشی نداشت درش. چیزی هم نیست که ما بتونیم تقلید کنیم بگیم ما هم میخوایم اینجوری بشیم یا دلمون خود فرزند ما اینجوری بشه. هیچ کس طمعی دیگه در این فضیلت نداره، تشبه به این نمیتونه پیدا کنه. یک فضیلت اختصاصی موهبتی از طرف خدای متعال برای شخص همین. حالا چه حکمتی در کار بود که خدا این فضیلت رو به علی اختصاص داد؟ این انبیاء اعظم قدر متیقن وجود مقدس پیغمبر اکرم افضل از امیرالمؤمنین بودن، ولی خدا این فضیلت رو برایشون قرار نداد. اصولا کرامت هایی که خدای متعال به بعضی از اولیاء خودش در این عالم میده به خاطر یک مصلحت های خاصی است. این حتما دلیل این نیست که هیچ کس افضل از او نیست. مثلا حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و علیه و علیه السلام در گهواره به سخن در آمد، گفت انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا هنوز طفل شیرخواره ای تازه متولد شدیم، وقتی مردم جمع شدند و نسبت ناروایی به حضرت مریم علی نبینا و علی و علیه السلام دادند، خدای متعال این معجزه را به دست این نوزاد جاری کرد، تو گهواره به سخن در آمد. وقتی پرسیدن از حضرت مریم که این طفل از کجا آوردی، تو که شوهر نکردی، ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیا، در فامیل شما که فرد گناهکاری نبود که چنین کارهایی ازش بیاد، این فرزند از کجا آوردی؟ به امر الهی اشاره کرد به گهواره، گفت از خودش بپرس. گفتند کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، این حرفا چیه؟ بچه که تازه متولد شده از خودش بپرسیم؟ در این حیث و بیس بود که حضرت عیسی علی نبینا و علیه و علیه السلام به سخن در آمد، گفت انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، من بنده خدا هستم، خدا من را پیامبر قرار داد، کتاب به من داد. خب این فضیلت در بین همه پیغمبران مخصوص حضرت عیسی بود، سایر پیغمبران نداشتن، پیغمبر ما این فضیلت را نداشت که در گهواره سخن بگیم و همون وقت بگه من پیغمبر هستم، صاحب کتاب هستم. ولی مصلحتی بود که این فضیلت باید در مورد حضرت عیسی ظهور پیدا بکنه. در مورد امیرالمؤمنین هم همینطوره، این فضیلتی که در خانه کعبه ایشون متولد شدن معناش این نیست که افضل از پیغمبر اکرم هستن، ولی مصلحتی بود که میبایست این امتیاز قبل از تولد برای علی ثابت بشه تا توجه همه مردم معطوف به او بشه و تا روز قیامت یک شاخصی در میان همه انسان‌ها باشی که اگه دل بیداری باشی و دنبال حق بخواد باشی بدونه که عقربه دلش باید به کدوم سمت حرکت کنه. چون میبایست بعد از پیغمبر اکرم کسی که بار رسالت پیغمبر اکرم رو به منزل میرسانه و یه الگوی کاملی از حکومت اسلامی رو ارائه میده باید علی باشی. حکمت الهی اقتضا میکرد که از آغاز تولدش به گونه‌ای باشه که مورد توجه قرار بگیره، همه مردم بدونن این یک تافته جدا بافته است. در خود روایات آمده که هم درباره شخص امیرالمومنین است هم درباره سایر ائمه که مسئله علی در میان مردم مثل ملکه زنبور عسل هست نسبت به سایر زنبورها. سایر زنبورها متولد از ملکه هستند، اما خاصیت ملکه با دیگران فرق می‌کنه. همه به توفیل او به وجود میاند و همه خدمتگزار او هستند، اما همه یک ماهیتن به اصطلاح همه زنبور عسل هستند، ولی ملکه کجا و کارگران کندو کجا؟ به هر حال این یک دسته از فضایل امیرالمؤمنین هست که کاملا موهبتی است از طرف خدای متعال، بعضیاش هم فقط اختصاص به علی داره، هیچ کس از اول تا آخر عالم با او شریک نیست. خب این را فقط نقل کردنش برای این است که ما بدونیم خدا چه گوهری آفرید، این بنده پیش خدا چقدر عزیز، بدونیم که رهبری او برای انسانها چقدر اهمیت داری که خدا تولد او را هم جور دیگری قرار داد. یه دسته دیگه از فضایل امیرالمؤمنین هست که ریشش خدا دادی است ولی در زندگی او نقش داری، یعنی در کیفیت شکل گرفتن رفتارها و سیره و سنت اون حضرت اثر داره. حالا تولد در خانه کعبه یا تولد در خانه فاطمه بنت اسد شخصیت علی رو تغییر نمیداد. این یک کرامت و تشریف الهی بود برای اینکه به مردم نشون بده که این بنده من با سایر بنده ها فرق میکنه. ولی یه موهبت های دیگری هست از طرف خدای متعال و امیرالمومنین سلام الله علیه داده شده، نظائرش به انبیا و اولیا هم داده شده، اصلش موهبتی است از خدا، ولی در شکل گرفتن شخصیتشون اینا اثر داشتی. بسیاری از مردم، بسیاری از مسلمان ها و حتی کسانی که در زمان اون حضرت زندگی میکردن و فضائل اون حضرت و از پیغمبر اکرم شنیده بودن، ولی به هر حال روشنی دل نداشتند. فنها لا تعمل امسار ولیکن تعمل قلوب اللطیف الصدور، نمیتونستند درک بکنند برتری علی را بر سایرین. فکر میکردند او هم فردیست مثل دیگران، حالا اندکی تفاوت داره. و متاسفانه امروز هم بسیاری حتی در میان کسانی که خودشون رو پیرو علی میدونند چنین نادانی های بیمعرفتی های دیده میشه که بین امیرالمومنین و سایرین چندون فرقی قائل نمیشه. و در این زمان ها که شبهه‌های شیطانی پراکنده شده، چه جاهای دیگری سر کلاس ها یا در سخنرانی ها ابراز هم می کنند که این شخصیت هایی که شما برای پیغمبر و ائمه درست کردید اینا افسانه است، اینا اسطوره است و واقعیت نداره. اون هم مثل سایر مردم بود و حتی اعتراض می کنند که چرا برای نام اونها صلوات می فرستید، سلام می فرستید، علیه السلام و سلام می فرستید. خب در مقابل اینها ما چیزی نداریم بگیم جز این که بگیم و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور فمن یهدی من اضل الله. ولی به هر حال شبهاتی که القا میکنند باید به اینا توجه کرد، جواب روشنی داد، برای اینکه نوجوانها و جوانهای ما تحت تأثیر این شبهات قرار نگیرند. این دسته از بسای دسته دوم موهبت های خدایی است که خدا به انبیا و اولیا و از جمله امیرالمؤمنین به صورت کاملی عطا فرموده ولی در زندگی اونها نقش داره، در رفتار و اعمالشون، در سیرت و سنتشون مؤثر بوده. اون فهمی که اونها داشتند، درکی که داشتند، اون دل بیداری که داشتند، اون روح باصفایی که داشتند. حالا اینا که ما میگیم نمیدونیم چی بوده، اما از گوشه و کنار آثارش میگیم، میگیم دل نورانی، چه میدونیم دل نورانی یعنی چی. ولی از قرائنی، از آثار زیادی، روایات زیادی، چیزهایی نقل شده که هیچ تعبیر دیگری نداریم جز این که بگیم اینها در اثر نورانیت قلبشون بودی، صفای روحشون بودی. بالاخره وجود اونا یک وجود نورانی بودی و باز اینم چیزیست که ما هم از قرآن و هم از روایات بیشماری از طریق اهل سنت و شیعه هر دو نقل شده که پیغمبر اکرم و اهل بیت طاهرین سلام الله علیهم اجمعین یک وجود نورانی دارند قبل از اینکه در عالم به صورت وجود جسمانی ظاهر بشه. خدا نور اونها را خلق کرده. حالا یعنی چی نورشون خلق شده؟ آیا از همین نورهاست یا نور دیگری است؟ خیلی بعید از این نورها باشه، ولی به هر حال یه حقیقت بسیار متعالی و شریف و مقدس است که ما به زبان خودمون چیزی پاکتر ارزنده تر از نور نداریم که در اونجا به کار ببریم. همونطور که در برای خود خدا میگیم نوره، الله نور السماوات و الارض، لفظ دیگری که بتونیم به کار ببریم و رابطه خدا رو با عالم روشن کنیم بهتر از نور نداریم. خود خدا هم میگه خدا نور آسمان ها و زمین، از نور خودش نوری را آفرید، نور واحدی که این نور بعد از خلقت آدم در صلب آدم قرار داده شد. باز یعنی چی نور در صلب آدم قرار میگیره؟ ما عقلمون نمیرسه، اما روایات زیادی که بسیارش اهل تسنن نقل کردن تو کتابهاشون این تعبیرات اومد. این نور همچنان از صلبی به صلب دیگه منتقل میشد تا در صلب ابو طالب و عبدالله نصف شد. نصف این نور در صلب عبدالله قرار گرفت و از او پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله آفریده شد. و نصفش در صلب ابو طالب و امیر المومنین سلام الله علیه از اونها فرش. یعنی تا اون وقت این دوتا اصلا اتحاد داشته، یک نور بود. به هر حال این نور هرچی هست که ما و خیلی بزرگتر از ماها عاجزیم از این که حقیقتش رو درک کنیم، که هیچ وصفی وصف کامل و بیان روشنی ازش بتونیم ارائه بدیم. این اختصاص داره به چنین بزرگانی. حالا در این امت پیغمبر اکرم و امیرالمومنین، بعد هم سایر ائمه اطهار و فاطمه زهرا سلام الله علیها. این حقیقت نورانی به گونه ایست که همون وقت که در شکم مادر هم بودند، اونها خیلی بیش از من و شما در سن کمال عقل چیز میفهمیده. خب ممکنه تعجب کنن چی جور میشی؟ هیچ تعجبی نداریم. امروز افرادی که یه مثال کوچکی میزنن، حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد، امروز علوم دقیقه هست که افرادی که سالهای طولانی زحمت میکشن آمادگی درک اون مسائل رو پیدا میکنن. اگر به من و شما بگن یک مسائلی هست در علوم که اصلا صورت مسئله شما نمیتونیم درک کنیم، شاید شما تعجب کنید، بالاخره سوال دیگه، ولی را باور کنید. حالا فرصتی نیست که من یه مقداری توضیح بدم، بعضی مثالایی که خودم نمیفهمم عرض کنم تا شما هم بدونید چیزایی هست که آدم نمیفهم، صورت مسئلش هم نمیفهم. به هر حال این گونه مسائل ها بعد از سالها تحصیلات اگر استادها و مربیان قوی داشته باشن میتونن اول صورت مسئلش رو بفهمن بعد راه حلش رو، به خصوص در ریاضیات پیشرفته این گونه مسائل وجود داره. اون وقت مثلا اگر یه طفل دبستانی سن 7 سالگی بره مدرسه و از همون آغاز شروع کنه متناسب با سنش ریاضیات یاد بگیره و بعد دیپلم بگیره و لیسانس و در تحصیلات تکمیلی دوره دانشگاهی تدریجا ذهنش آمادگی پیدا کنه که صورت مسئله این مسائل رو درک کنه، بعد اون وقت تحقیق کنه تا راه حلش رو پیدا کنه. چون در 15 سال اقلا وقت میخواد تا آدم سالمی تحت تربیت استاد و مربی قوی به این پایه برسه که بتونه این مسائل را یاد بگیره. اگه به شما بگن یه طفل 3 ساله‌ای در فلان کشور پیدا شده که ریاضیات عالی رو یاد میگیره و میفهمه، شما چه خواهید گفت؟ او چندی پیش تو روزنامه نوشتن بچه 3 ساله‌ای در چین ریاضیات عالی میخونه. پس اینا نشدنی نیست، درست خیلی کم نادر اتفاق میفته. خب اگه 3 سالگی شد 2 سال و نیمی چطور میشه؟ اون وقتی که از 20 سالگی تنزل کرد به 3 سالگی، خب 3 سال و نیم، 2 سال و نیم هم ممکنه بشه. خب اگه 2 سال و نیم شد، 2 ساله چطور؟ 1 ساله چطور؟ چه مانعی داره هنگام تولدش یک طفلی باشه که اون چنان استعداد سرشاری داشته باشه؟ پس اینا محال نیست، چون ما ندیدیم نظیرش یا کم بوده مثالهاش. اینه که باور نمی کنیم چون این چیزایی باشه. وقتی نمونه هاش اقلا در یک اشل پایین تری، محدود تری، کوچک تری دیدیم، اون وقت می فهمیم بزرگترش هم می رید. پیغمبر اکرم و ائمه اطهار و فاطمه زهرا سلام الله علیه مجمعین طوری بودند که قبل از تولدشون در شکم مادر خیلی بیشتر از فیلسوفان ما چیز می‌فهمیدن. اونجا تصدیق خدا می‌گفته. وقتی متولد می‌شدن، همین که در این عالم متولد می‌شدن به سجده می‌افتاده. ما چه می‌فهمیم اون چه عالمیست چه درگی دارن اونا؟ خب کسانی فکر میکنن نه اینم طفلیست مثل اطفال دیگه و جوانیست مثل جوانان دیگه. خب چنین تصور کنن، ولی مایی که معتقد هستیم به اینکه علی دروغ نمیگه، ائمه اطهار سلام الله علیه مجمعین گزاف نمیگن، بلوف نمیزنن. ببینید خود علی درباره خودش چی میگه. اون وقت آدم میفهمه که هیچ چیزای دیگه در کار هست که من و شما عقلمون نمیرسه. نباید تعجب کنه. در یکی از خطبه های معروف نهج البلاغه که یک بار به مناسبتی در این مجلس قسمت های ازش رو بحث کردم، خطبه معروف قاصعه، در اونجا امیرالمومنین سلام الله علیه اول اشاره میکنه به شخصیت پیغمبر اکرم. میدونید که از سوالاتی که علمای بزرگ، البته بیشتر اهل تسنن، این سوالات رو مطرح کردن این است که پیغمبر اکرم قبل از 40 سالگی، قبل از اینکه به رسالت مبعوث بشن، چه دینی داشتن؟ این سوال تو کتاب ها مطرح شده و فصول و ابواب مختلفی رو به خودش اختصاص دادی و نظرهای مختلفی است. بعضی گفتن که به دین حضرت مسیح بودن، چون دین حق در اون زمان دین حضرت مسیح بود، پس ایشون هم با دینشون دین حضرت مسیح. بعضی گفتن به دین حضرت ابراهیم بودن و نظرهای دیگری. اما امیرالمومنین سلام الله علیه پرده از این راز برداشتی، می فرماید ولقد قرن الله بهی من لدن ان کان فطیما اعظم ملک من ملائکته یسلک به طریق المکارم. تو همین خطبه قاصعه است میفرماید هنوز پیغمبر اکرم شیرخوار بود که خدا بزرگترین فرشتش را قرین او قرار داد، موکل کرد به او، در خدمت او قرار داد تا او را به بهترین ها راهنمایی کند. یعنی از اون وقتی که شما فکر کنید پیغمبر اکرم به اصل ظاهر شرایط عادی درکی پیدا می کرد، حرفی می زد، سخنی می گفت، رفتاری انجام می داد، با راهنمایی بزرگترین فرشته از فرشتگان خدا. این معناش نمیدیست که حتما رسول بوده و این منافات داشته باشه با اون احادیثی که میفرمان در 40 سالگی مبعوث. این کرامت ها خدا نسبت به دیگران هم داره. مگه حضرت مریم پیغمبر بود؟ فرشته الهی به او فرزند عطا کرد. قال انی انا رسول ربک لأهب لکی غلاما زکیا. حضرت مریم که پیغمبر نبود، ولی فرشته خدا را دید، فرشته بهش گفت انا رسول ربک، من رسول خدا هستم، آمدم به تو فرزندی بدم. تا آخر داستان. یا مادر حضرت موسی، کسی نگفته که ایشون پیغمبر بودن، وقتی میخواد بچهشو بندازه اصلا به الهام الهی بچهشو انداخته. تعلقه فی الیم یأخذه عدو لی و عدو لک، فرشته الهی به او الهام کرد که بچه تو بنداز تو دریا، ما او را به تو بر خواهیم گرد و او را از پیغمبران قرار خواهیم داد. این بشارت ها وقتی داده شد که هنوز حضرت موسی تازه شیرخواره بود و از ترس اینکه به چنگال فرعونیان بیفته اون انداختنش تو دریا. پس میشه کسی پیغمبر نباشه، حتی امام هم نباشه، اما بنده شایسته خدا باشه، خدا به وسیله فرشتگان او را راهنمایی کنه، الهاماتی بهش بکنه. الهام ملک مساوی با وحی نبوت نیست، وحی نبوت شده است. این الهامات برای دیگران هم هست، برای اولیای خدا هم میتونه باشه. بدر امت اسلامی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات پرسید ابن ایشون پیغمبر نبودن، امام هم نبودن، اما جبرئیل بر ایشون نازل میشد و با ایشون سخن میگفت، الهاماتی میکرد که بعد اون مصحف حضرت فاطمه از اون الهامات جبرئیل نوشته شد. به هر حال پیغمبر اکرم هم قبل از نبوت و رسالتشون تحت تربیت بزرگترین فرشته الهی بودن. حالا بنده از میکنم تحت تربیت، این تعبیر بیسوادانه خودم است. امیر المؤمنین قرن الله به، خدا این فرشته عظیم را قرین او قرار داد، رفیقش. این داستان نقل می فرماید که پیغمبر هنوز شیرخوار بود که تحت تربیت بزرگترین ملک آسمانی بود، یعنی دوران زندگی پیغمبر سرحد نبود، تحت تربیت الهی بود. قبل از رسالتش هم خطا نمی کرد، سهو و خطا نداشت، اشتباه نداشت، جهل نداشت، لحظه ای شرک به خدا نورزید، لحظه ای از عبادت خدا غفلت نکرد. هنوز شریعت اسلام نازل نشده بود، ولی اون چه میبایست انجام بده اون ملک رو الهام میکرد. این مقدمه رو ذکر فرموده، شاید ابتداعا به ذهن بیاد که ذکر این مطلب اینجا چه مناسبتی داشت. اگه دقت بکنید و بعد مناسبتش روشن میشه. بعد می‌فرماید پیغمبر اکرم در سن 30 سالگی، اون وقتی که علی متولد شد، می‌فرماید من که متولد شدم پیغمبر اکرم من رو گرفت به سینه‌اش می‌چسبانید، غذا را در دهان خودش می‌جوید و به دهن من می‌ریخت تا من تناول کنم. یعنی او تربیت شده ملک الهی بود، من تربیت شده پیغمبر. گوشت و پوست علی از دهان مبارک آب دهان پیغمبر اکرم رشد کرد، و هنوز دندان غذا خوردن نداشت. پیغمبر اکرم غذا را در دهنشون می جویدن، له می کردن، می سشتن به دهن علی. تعبیرات عجیبی داریم. می‌فرماید در اون سن طفولیت من عطر بدن پیغمبر اکرم رو استشمام می‌کردم و لذت می‌بردم، اونچنان مرا به سینه خودش می‌چسبون، نفس‌های او رو من احساس می‌کردم، بوی بدن او رو لذت می‌بردم ازش. و از همان روز به تربیت من همت گماشت، هر روز درسی به من میداد و علمی به من میآموخت. همون علمایی رو که از ملائکه دریافت میکرد به علی تحویل میداد. امیرالمؤمنین قبل از این که پیغمبر اکرم به نبوت مبعوث بشن، به رسالت مبعوث بشن، 10 سال خودش میفرماد من عبادت خدا کردم. 10 سال، 10 ساله بود که پیغمبر مبعوث شد.
یعنی از دوران شیر خارجی من خدا میپرستیدم، خدا شناس بودم و او رو میپرستیدم. میگه حتی اون وقتی که وحی بر پیغمبر اکرم نازل شد یک صدای عجیبی من شنیدم، صدایی شبیه ناله اما خیلی سوزناک. پرسیدم یا رسول الله این چه صدایی است؟ فرمود این ناله شیطان است که بعد از بعثت من دیگه از گمراه کردن بندگان خدا ناامید شدی. بعد فرمود، جالب اینجاست، فرمود انک تسمع ما تسمع و ترا ما ارا لکنک لست به نبی. فرمود هرچی من میبینم تو هم میبینی، هرچی من میشنوم تو هم میشنوی. جای دیگه هم فرمود که من نور نبوت را میدیدم در چهره پیغمبر و صدای وحی را میشنیدم. البته وحی به پیغمبر میشد، مخاطب پیغمبر بود، اما منم صدای وحی میشد. نمیشه یه نفر با یکی دیگه صحبت کنه یکی دیگه هم پهلوش نشسته صداشو میشنوه، با او حرف نمیزنن، او پیغمبر نیست، اما گفتگوی جبرئیل با پیغمبر میشنید. انک تسمع ما تسمع و ترا ما ارا لکنک لست به نبی. ولی پیغمبر نیست یا؟ خب این هم این کرامتی بود خدا بهش داده بود، این نورانیتو که علی خودش کسب نکرده بود. مگه میشه آدم خودش طفل شیرخواره‌ای باشه این کرامات برای خودش کسب کنه، این مقامات کسب کنه؟ ولی این موهبت‌های الهی در شکل گرفتن شخصیت علی و رفتار علی و سیره و سنت علی مؤثر بود. همونطور که الهامات اون ملک عظیم در ساختن شخصیت پیغمبر مؤثر بود، این موهبت ها و کرامت های خدا هم در ساختن شخصیت علی مؤثر بود. اینجاست که برای جوانهای ما یک سوالی مطرح میشه و امروزا زیاد اینا را از طرف شیاطین القا میکنند که اگر پیغمبر و اهل بیت اینا را داشتن خب این فضیلتی نداشت، خدا به ما هم اگر میداد ما هم میکرد. گفت فیض روح القدس هر مد باز مدد فرماید دیگران هم بکنن اون چه مسیحا میگه. خب خدا به اونا داده که به ما میداد ما میشدیم علی. منظورشون از این القای شبه اینه که اولا اینا که شما میگید این نقل ها اینا اصلی نداره، اینا افسانه هست، و حالا به فرض این که راست باشه این فضیلتی نمیشه، یه چیز جبریست خدا بهشون داده و به ما میداد ما میشده مثلونه. این افتخار اینه. این شبه رو خیلی میپرورونن، زیاد نقل میکنن. اینه که جا داره یه مقداری راجبه این گونه فضیلت های یه مقداری بیشتر تأمل کنیم و جوابی برای این شبه ها هم آماده کنیم. اول یه سوالی طرح می‌کنیم. شما در سن بلوغ، در سنی که مکلف شدید، نه سن 20 سالگی، نه سن 40 سالگی، اون وقتی عقلتون کامل میشید واقعا خوب و بد رو میفهمید یا نمیفهمید؟ دیگه آدم عقلش کامل شد دیگه خوب و بد رو خوب میفهمید. بچه های ممیز هم کما بیش میفهمند دیگه، حالا برسه به سن بلوغ و بعدم سن کمال عقل، خب این سارا میفهمید. فهمیدن این که چه چیز خوبه یا چه چیز بد حتما رفتار شما رو عوض میکنی یا باید جای انتخاب برای شما باقیست؟ صرف این که درک خوبی و بدی کردید یا حتی میل به کارهای خوبی داشتید، این معناش نیست که شما مجبورید. این زمینه ایست برای اینکه شما در یک فضای خاصی، در یک جو خاصی قدرت انتخاب داشته باشید. البته اگه این فهم را نمی داشتید هیچ وقت انتخاب خوب نمی کردید، اما این معناش نیست که چون این فهم را دارید، چون فطرتاً طالب راستگویی و درستکاری هستید، پس هر که راست میگه، هر که درستکاری میگنه، این مجبوره. حتی اون جاهایی که هیچ وقت آدم فکر گناه هم نمی کنه، فکر کار بدی هم نمی کنه. خب خیلی کارهای زشت هست که آدم هیچ وقت فکرش هم نمی کنه که یه بار انجام بده میبینیم چطور میشه. خیلی کارهای زشتی که آدم اونقدر متنفره که هیچ وقت خیالش هم نمی کنه که انجام بده. یه قاذوراتی رو یه کسی بگه یه بار بخوریم میبینیم چطور میشه، چون فکرش هم نمی کنه. ولی معناش اینه که مجبوره. داشتن استعداد، داشتن فهم، داشتن گرایش به خیر، متقابلا داشتن گرایش به گناه، هیچ کدومش انسانو مجبور نمی کنه. فضیلت این است که هر کسی اون چرا دارد بهترین استفاده را در راه تقرب به خدا و تکامل خودش و خلق خدا به کار بگیره. اون مایه ای که باعث این میشه آدم بتونه ازش استفاده کنه، چه علم باشد، چه فضیلت باشد، چه نورانیت باشد، اون خدا دادیست، اما به کارگیری اون تحت اختیار شماست. میتونید ازش استفاده کنید، میتونید استفاده غلط بکنید. درسته که طفل یک ساله با یک مرد 20 ساله در فهم خوب و بد مساوی نیستن، اما این معناش این نیست که حالا چون این مرد 20 ساله عقلش کامل تر شده پس دیگه مجبوره. مخصوصا اگر شما مقایسه را قرار بدید بین افراد عادی و افرادی که نبوغ دارن. همونطور که عرض کردم بعضی افراد هستن نابغه هستن، در سنین کودکی چیزایی میفهمن که بزرگا در سن 40 سالگی هم نمیفهمن. استعدادهایی دارن که در افراد عادی در سنین بالا هم پیدا نمیشه. گاهی اینا پیدا میشه. ولی معناش نیست که مجبور باشی. به اصطلاح علمی داشتن مبادی نفسانی برای کار خوب یک حرف است، اعمال اون قوه ها و استعداد ها برای انجام کار خیر مطلب دیگری است. اون استعداد ها، اون مایه ها خدادادی است. من و شما هم که داریم خدادادی، مگه من و شما چقدر اختیار داشتیم در اینکه این فهم داشته باشیم؟ همین فهمی که داریم به همین اندازه که داریم، اون خدادادی است دیگه. به من و شما داده، به بعضی حیوانات نداده. حالا چون به ما این فهم داده ما میشیم مجبور؟ این تازه خود زمینه اختیار فراهم میکنه. اون وقتی که این مزیت در انسان هست، این استعداد هست، تازه زمینه اختیار فراهم میشه که آیا از این استفاده بکند یا نکند. نه اینکه چون خدا این مزیت رو به کسی داده پس مجبورش کرده. این که سوال میشه آیا کمالات و فضائل اهل بیت یا ائمه اطهار یا انبیا خدادادی است یا اکتسابی؟ یعنی دو شقه فرض میکنن، یا باید بگید خدادادی است پس مجبور هستن، پس این افتخار اینا شد. اگه اکتسابی است پس چه جور میگید خدا اینا از اول جوری دیگه اونا را خلق کرده، مزایایی براشون قرار داده، از نور آفریده شدن، در بچگی چیزایی رو درک میکردن، روحشون صفا داشته، قلبشون نورانی بوده، یا خدا ملکی را برای تربیتشون فرستاده، خب اگه به ما هم داده بود ما میشده مثل اونا. این دوتا شق را فرض میکنن تا ایمان شما را ضعیف کنن. شما که الحمدلله تحت تاثیر اینا واقع نمیشید، ولی خب نوجوانها میتونن تحت تاثیر واقع بشن. جوابش این است که این که میگید خدادادی است، مایه هاش بله خدادادی است، عقلش خدا داده، نورانیتش خدا داده، صفای روح رو خدا دادی، علمش رو خدا دادی، اون علم خدا دادی. ولی این معنا جبر نیست. از این علم و از این نورانیت چگونه استفاده کردن، اون اختیاری است. خدا به کسانی مراتبی از این مزیت ها رو در همین عالم داده، بعضی سوء استفاده کرده. به اونایی که نمیده برای اینکه مصلحتشون نیست، قدرشو نمیدونند. یکی دوتا نمونهش هم را خدا ذکر میکنه. ببینید ما به یک کسانی دادیم سوء استفاده کردن، چه بلایی به سرشون اومد. بدونید اونایی که بهشون دادیم بی جهت نیست. الله اعلم و حیث و یجعل رسالت، او بهتر میدونه رسالتشو به کی بده، کی لیاقت شده. مایه هاش از خداست، اما معناش جبر نیست. به کارگیری اون مایه ها، اون سرمایه ها، اون ذخایر الهی، اون مواهب خدا دادی در اعمال اختیاری است. متل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها. ما به بعضی از بندگان کرامت هایی کردیم، مزایای خاصی برایشون قائل شدیم، افتخاراتی بهشون دادیم، چیزهایی که مشابهش در مورد انبیا و اولیا به کار میره. آتیناه و آیاتنا، یکی از اصحاب حضرت موسی، از قوم حضرت موسی که در روایات به نامش بلعم باورا نامیده شده، قرآن میفرماید ما آیات خودمونو بهش دادیم. ولو شئنا لرفعناه بها. اگه مسئله زور و فشار بود، اگه جبر بود، با همون آیات او رفعت میبخشیدیم، او را به مقامات خیلی عالی میرسوندیم. چون خدا هر کار بخواد بکنه دستش بسته نیست. ولو شاء الله لهدى الناس جمیعا. خدا زور زورکی میخواست همه را هدایت بکنه و میدونست این انسان آفریده شده تا اینکه با اختیار خودش دهی بکنه، و الا خدا زور زورکی همه را میتونست هدایت بکنه. و او شاء الله لآمن من فی الارض جمیعا. اگر خدا میخواست یک کاری میکرد که همه مردم ایمان بیاره، اما از روی جبر چاره ای نداشته باشن، این ارزشی نداشت. ما به بعضی از بندگان آیاتی را دادیم، زمینه هایی بهشون دادیم که میتونستن ازش استفاده کنن، به مقامات خیلی عالی برسن. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. ولی او سوء استفاده کرده است. از این مواهب خدا دادی در راه هوای نفس خودش استفاده کرد. فمثله كمثل الكلب. به خاطر این سوء استفادهش نه تنها رفعتی پیدا نکرد، به حد سگ تنزل کرد. پس اینطور نیست که اگر خدا یه موهبتی به کسی داد این مجبور بشه ازش حسن استفاده کنه. استفاده کردن از اون موهبت‌ها اختیاری است. پس امیرالمومنین موهبت‌هایی داشت خدا دادی، بعضیش اصلا در شخصیت او تأثیری نداشت، یک امر فضیلت جنبی بود، جنبه تشریف داشت، مثل تولدش در خانه کرده. بعضیاش در شخصیت او مؤثر بود، اون نورانیتی که داشت، اون تربیتی که از پیغمبر اکرم دریافت کرد از همون روز اول تولدش. تو تاریخ اومده که بعد از چند سال به پیشنهاد پیغمبر فرزندان ابوطالب را تقسیم کردن بین خویش و قوما، و از اون وقت مثلا پیغمبر اکرم سرپرستی علی را عهده‌دار شدند. ولی خود علی میفرماد من هنوز شیرخواره بودم که پیغمبر اکرم من را متکفل شد و با آب دهان خودش من را تغذیه کرد. اینا موهبت خدادادی است، اما در شخصیت علی بی اثر نیست. اون نورانیتی که خدا بهش داد، تا نور وحی را میدید، صدای وحی را میشنید، همه این لیاقت رو نداره. اینجور نیست که من و شما اگه اونجا بوده میشنیدیم. اون علی بود که میشنید، با اینکه از نور پیغمبر با هم بودن، در صلب ابو طالب جدا شدن. اینا یه حقیقت بود. یعنی چی یه حقیقت بودن؟ ما عقلمون نمیرسیم. اما مخبر صادق فرموده که اینجوری بوده. این موهبت خدادادی بود، اما از این موهبت علی خوب استفاده کرد. سر سوزنش هدر نداد. از این بهتر ممکن نبود کسی از نعمتهای خدا استفاده کنه. فضیلت علی این بود. البته اون نشانه لیاقتش بود، ولی بعد از این که خدا به او داد، این استفاده ها و این اکتساب ها این است که مقام علی را بالا برد. اون عبادت هایی که علی میکرد مگه شوخی بود؟ از این به بعد دیگه فضائلی که درباره علی میاد، قسم سوم فضائلی است که همش اختیاری بود، چه نسبت به عبادت هاش، چه نسبت به خدمت به مردم، چه نسبت به تدبیر امت، چه خون دلهایی که خورد و سکوت کرد، چه اونجایی که دست به شمشیر برد، چه اونجایی که فریاد میزد، چه اونجایی که ناله میکرد و اشک میریخت. همه دیگر فضائل اختیاری است که با استفاده از اون مواهب خدادادی اونها رو به ثمر میرسوند. پروردگارا تو را به مقام امیرالمومنین سلام الله علیه قسم میدیم که ما را از دوستان و شیعیان واقعی امیرالمومنین قرار بده. به ما توفیق بده که به برکت نور آن حضرت شباهتی به سیرت و سنت او پیدا کنیم. ما را در دنیا مشمول عنایت‌های آن حضرت و در آخرت مشمول شفاعت‌های او قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.